لعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایتی را داوود ابن کثیر، داوود ابن کثیر رقی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. البته حدیث طولانیه، من توضیح روش کم میگذارم، دوستانم نمیخواد یادداشت کنن، فقط آدرسش رو بعداً خواستن مراجعه کنن، مراجعه خواستن خودشون گزارش کنه بنویسن. داوود میگه که در مدینه وارد شدم بر امام صادق علیه السلام. آقا فرمودن من الذی ابتعک عنا یا داوود، چطور شد که دیر پیش ما اومدی؟ داوود میگه جواب دادم مشکلی در کوفه داشتم، حاجتون عرضت لی بالکوفه، مشکلی داشتم، کاری داشتم در کوفه، نتونستم بیام. آقا فرمودن من خلفت بها، این تعبیر رو دقت کنید، من خلفت بها، در کوفه کیو جا گذاشتی اومدی؟ این ترجمه شه البته، برای منظور اینه که مثلا در کوفه چه خبر، از اون مهره های درشت مثلا چیزی داری بگی یا نداری، اینجوری منظوره. بعد جواب دارم جوهل تو فدا خلاف تو بها امک زیدا، در کوفه زید ابن علی ابن حسین عموی شما رو دیدم که سوار بر اسب بود، متقلدن مصحفا، قرآنی رو تو سینه آویزان کرده بود و با صدای بلند میگفت سلونی قبل ان تفقدونی فبین جوانهی علم جم، تو سینه من علوم زیادیه، از عرب و ناسخ و المنسوخ همینطور داره، و اینی العلم بین الله و بینکم، من حجت بین شما و خدای شما هستم. امام فرمودن یادا بود لبت ذهبت بکل مذاهبو، این لبت ذهبت بکل لمذاهبو، اما متاسفانه عرب نیستیم خیلی خوب بفهمیم، کنایه از اینه که خیلی خبر داری. معمولا ذهبت به کلمه ذاهب میگن با الف و لام، ولی اینجا لام داره، ذهبت به کف لمذاهبو، خیلی چیزا برات گذشته، خیلی خبرها هست. بعد امام علیه السلام به سماحت ابن مهران که تو دستگاه امام بود فرمودن اعتنی به سلت رتب، یک سبد خورما برای من بیار. سماحه میره سبد خورما میاره، حضرت یه حب خورما بر میدارن تناول میکنن، حسدشو میارن بیرون و همونجا میکارن و به اذن الله تبارک و تعالی و اعجاز امام و فلقت و نبتت و اصلت و اعزقت، همون مراحل رویدن و بیرون آمدن و درخ شدن، و یه خورما هم داد. بعد حضرت فرمودن که اون خورما رو شکافتن که از این حسده به وجود آمده بود، فشقه ها بازش کردن و استخرجن منها رفقا، یک کاغذی از درون این خورما کشیدن بیرون. پس به داوود فرمودن اقرأ و بخوان، میگه من خواندم دو سطر نوشته شده بود. سطر اول لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. سطر دوم ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذالک الدین القیم. که تو پرانتز بگم بدونید که این آیه روایات زیادی داریم که امام میفرمایند مراد از این 12 ماه ماهیم. بعد استدلال هم کردن فرمودن محرم و سفر و ربیع الاول و ربیع الثانی که نمیگن ذالک الدین القیم. حالا یکی از این ماهش محرم سفر نباشه، فروردین اردیبهشت خرداد باشه، یکی نمیدونم ماهای رومی باشه، یکی ماهای چینی باشه، این دین نداره. این ذالک الدین القیم قرینه است. به این دوستان برمیگرده به یه روشی که قرآن داره. قرآن میدونید معمولا معنایی داره ظاهر، معنایی داره باطن، و تو خود ظاهر یه قرائنی از معنای باطن میریزه. این باز میگم یه بحثی تو تفسیر هست، در واقع فلسفه تفسیر اونجا باید بحث بشه. از جمله این روایات، این روایت که اون 12 ماه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الحسن ابن علی تو نامه بود تا رسید به آقا امام عصر علیه السلام. ثم قال یا داوود، امام صادق فرمودن ای داوود اکدری مجمتا کتب هازا فی هازا. میدونی کی نوشته شده این نامه در درون این حسده؟ قلت الله و رسوله و انتم اعلم، شما بهتر بلدید. قال قبل ان یخلق آدم ده الف ایام، قبل ان یخلق الله آدم ده الف ایام، قبل از اینکه 2000 سال آدم، حالا 2000 منظور 2365 روز و 366 روزه یا 355 روزه، یا مراد از 2000 مراحل خلقته، اینا دیگه حالا خب یه بحثایی میطلبن. راجع به این حدیث دوستان چند تا نکته رو عرض کنم که در واقع به همین خاطرم این رو من انتخاب کردم. البته داوود متهم به غلو، تو رجال به غلو و زیاد روی در اهل بیت علیه السلام متهمه، ولی از نظر رجالی بلدی قاعدتا یا توجه داشته باشید که در گذشته ها اگر کسی اعتقاداتی داشت که من و شما الان خیلی راحت برامون جا افتاده است، اگر داشت فوری متهمش میکردن به غلو. لذا دانشمندان کنونی غلو گذشته ها رو موهنه اون رجل نمیدونن. بله حال یه دفعه مثلا غلوش دیگه سر از کفر و ارتداد در میاره، خب اون یه حرف دیگه هست. یا خود ائمه ردش کردن، اونا موردهای خاصه. اما همین که یه شخصی متهم به غلو بشه نقصش نیست، لذا نمیتونیم مثلا این رو یک نقصی برای داوود حساب کنیم. ضمن این که اون چی که در این حدیث آمده مسلم جز معتقدات ماست، این هنوز موفق نشدن دشمنان رو اینها هنوز دست بذارن، حالا در آینده قطعا خواهند گذاشت و خواهند اومد به همین روال باشه، ولی مسلم جز معتقدات ماست که ائمه به اذن الله میتوانند کارهای خارق العاده ای رو انجام بدن. این راجع به داوود و محتوای حدیث. در مورد زید دوستان تو این حدیث شما رد و اثبات چیزی استفاده نکنید. میدونید شخصیت زید خیلی روش بحث شده، گاهی نکاتی در نفیش آمده مثل همین عبارت ان العلم من حجتم بین شما، یا اون شعار سلونی قبل هم تفقدونی که خاص مولاست. خب رو همین اساسی انتقادهای شده، اما یه وقت از این حدیث مثلا در نفی شخصیت زید چیزی استفاده نکنید، خاصه اون جداگانه باید یه تحقیقی بشه نوع علمای شیعه شخصیت زید رو تحسین کردن، تعدیلش کردن، تنزیهش کردن از بعضی از جهات، ولو خوب یه نکاتی هم هست بالاخره. میخوام اصلا از این حدیث در نفی و اثبات زید چیزی استفاده نکنید، اون خودش یه تحقیق جداگانه ای دارد علما کردن، میتونید شما جهت آشنایی، یعنی راهی که رفته شده شما میتونید مطالعه کنید. و اما اساس اونچه که به نظر ما میخوام عرض بکنم، دوستان ما یک اصلی داریم در اجتهاد که من فکر میکنم مجتهد حتما باید در نظر داشته باشه، و آن تلاعم تکوین با تشریعه. این اصلیست که در اجتهاد مهمه و ثمرم میده، به این معنا که نمیتواند فرض کنید یک چیزی در تکوین صلاح بشر باشه ولی در تشریع حرام بشه، یا یک چیزی در تشریع حلال بشه در حالی که در تکوین به ضرر باشه. فطرت سالم یه چیزی رو اقتضا کنه، خدا قرار بده تکوین، میاد تو شر میبینه حرام شده. یه چیزی رو فطرت سالم انزجار داره ازش، میاد تو شر میبینه حلال شده. این غلط، تلاقم بین تکوین و تشریع. ولو دیروز هم به مناسبت اشاره کردم نباید این هم یه چیزی باشه که ما چیز گنگی ازش درست کنیم، هر جا کله خودمون تشخیصا دیگه نیم فطرت پس در اسلام باید حلال باشه، اونم البته چیز غلطی. مطا این اصل مطلب یعنی کبرا بحث روشنیست. چنانچه دوستان این رو هم میدانید که بین نظام دنیا با نظام آخرت ارتباط وثیقه، این نگرش اصلا تو فهم خیلی از احادیث دخالت داره. بعضی ها دوستان نظام آخرت رو جدایی از دنیا مطالعه میکنن، این غلط. اصلا شما نمیتوانید چیزی رو در آخرت تصور کنید که در دنیا نباشه. رابطه دنیا و آخرت رابطه عکس و عاطفه، رابطه فوتکوپی و سنده، نباید اینا رو جدا مطالعه کرد. چنانچه نباید رابطه زمین با ملکوت، اینا رابطه وثیق دارن. یادتون هست اول مکاتب تو مکاتب محرمه تو بحث کهانه است، یادتون هست اونجاها میخوندید که حالا چرا مکاتب بگم، خود قرآن میفرماید افتراق سم میکردن شیاطین. خب اگر بین حوادث زمین با آسمان ارتباط نباشه، هر کسی به آسمان هم راه پیدا کرد نمیتونه پیشگویی کنه. که از روایات در میاد که این شیاطین حوادثی که بنا بود در آینده در زمین واقع بشه تو آسمان میدیدن، میومدن به کاهنها میگفتن، کاهنها خبر میدادن، که قرآن تعبیر میکنه به استراق سمی. استراق قرآنه، سه چهار آیه که راجع به این قصه هست، یه وقت فرصتی هست دوستان مطالعه بکنید. و لذا به همین خاطر هم ارتباط برقرار میشه بین حوادث آسمان با حوادث زمین. یه چیزی فلاسفه میگن به نام مسل افلاطونی، اگر فلسفه رو دیده باشید، مسل افلاطونی یه چیزی خیلی نزدیک به این نظریه در اسلام. یا میگن نمیدونم وقتی اینجا خروس میخواند، خروس در عرش میخونه که اینا میخونن، ساعت از اونا میگیرن. اینا یه چیزاییست که در دین ما هم تایید شده و امضا شده، چه از قرآن چه از روایات و گفته های علما. ببینید دوستان، خلاصه همه چی به هم خمیر. آقا نظام ملکوت و زمین، آسمان و زمین، زمین و برزخ، زمین و آخرت، تکوین و تشریع. ولی متاسفانه گاهی وقتی بشر مطالعه میکنه، میدونید فرض کنید یه ماشینی رو بیان اجزارش رو باز کنن، تکه تکه کنن، بریزن کنار توی حیات، یه کسی که خبر نداره یه سری یه مقدار آهن کنه، آهن پاره، آهنهای شکلهای مختلف، یه کمی لاستیک، چند تا پیچ، چند تا مهره، چند تا لامپ، چند تا شیشه، چند تا صندلی ببینه، نگاه میکنه، اینه فکر میکنه اینا رو یک کسی از در خونه جمع کرده، این آشغالا برای چی جمع کرده. بعد خیلی که بخواد استفاده کنه، مثلا تایرش رو برداره آتش بزنه گرم بشه فرض کنید، ولی یه همچه چیزی دیگه، چیزی که سرش نمیشه، یا مثلا صندلیش روش کنار بذاره بیشه. اما کسی که وارده همه اینا رو یه مجموعه میبینه، لذا یه آچار در میداره، همه رو سرهم میکنه، ازش یه پیکان در میاد، یه ماشین سواری در میاد، سوار میشه با سرعت 100 کیلومتر میره، اونم اینجور استفاده میکنه. نظام طبیعت و دوستان اینجوریست. بعضی ها، خیلی ها، مثل همون لوازم یه پیکان که از هم جدا شده 2-3 هزار تکه میبینه، اما یه کسی با آچار فکر و معرفت اینا رو سرهم میکنه، لذا استفاده که این میبره، مفهومی که این از این آهنپاره و لاستیک و چی و چی میبره اون نمیبره. و دوستان اینجوری نظام طبیعت رو اگر کسی ببینه، اصلا یک ترابط وسیق عالم آخرت و دنیا و برزخ و آسمان و اصلا اینا جدا نمیبینه، با این نگرش اون وقت چقدر مسائل آخرت رو بهتر میفهمه. حالا این حدیث دوستان میخواد بگه اگر در تشریع و در اعتقاد امامت 12 امام آمده، فقط برای تشریع نیامده، برای مکلفین نیامده، جمادات هم آمده، برای کوه هم آمده، برای خرما هم آمده. اینطور نیست که پیغمبری آمده باشه بعد تشیعی آمده باشه گفته باشن حالا 12 امام، بعد یه سری با این 12 امام تمام هستی با 12 امام آشناست و تمام هستی در اساس 12 امام حرکت میکنه، و اگه در درون قلب ما ها 12 امامه، در درون هسته هم نوشته شده چی؟ 12 امام. من تا گاهی دوستان نشان ما میدن، گاهی هم نمیدن. چند سال پیش بود، نمیدونم حالا، من خودم روزنامه شو دارم و هم دیدم هم دارم تو منزل، سنگی رو در یکی از معادن استان یزد کشف کرده بودن، مال چند هزار سال قبل. در درون این سنگ وقتی رفته بودن برای حفاری و شکافتن سنگ، خیلی خانا، من اگه خودم ندیده بودم میگفتم مثلا شاید یه رگه هایی سرهم کردن، خب بشتری هم خیلی یعنی و یوسم، نه این اصلا قابل نیست، خیلی درشت خانا در درون سنگ نوشته علی. حالا نمیخوام بگم حجته ها، سنده ها، ولی بالاخره در درون سنگ، اونم خانا درشت، خیلی تعبیر راحت، با لام خابیده، با یا خابیده علی. و این گاهی رگه های نشان ما میدن، البته گاهی هم میبندن این رو. خلاصه دوستان، نظام 12 امام هفته ولایت آقا امام زمان علیه السلام بود، عجل الله تعالی فرجه الشریف، یه مقدار همون حرفای تکراریه. مقصریم دوستان، قاصریم و مقصر. وقتی که درستان یه هسته رو میارن، هسته خرما، یه تکه کو، یه تکه سنگ میارن و با دوازده امام آشناست. اینا که دیگه همش از قرآن در میاد. کوه تسلیم میده، وقتی داوود تسلیم میگفت جبال هم چگاه میکردن؟ سوره انبیاس دیگه یسبح نه، کوها هم با داوود تسلیم میگفتن. و بعض این تسلیحات جمادات و یعنی در مسیر تکامل شناورن. خدا رحمت کنه مرموهای طالقانی رو. این نمیخواد بگه وقتی داوود سبحان الله میگفت کوها در مسیر تکامل شناور میشدن، این که نمیخوره به اینجا که ولیکن لا تفقهونه تسلیح هم تسلیح میگفتن دیگه، تسلیح میگفتن. اون وقت یک کسی با حجت زمان تسلیح بگه، یک کسی حجت زمان رو بشناسه، ماها یواش یواش متاسفانه دوستان اونطوری که باید نه ماها، نه روزنامه هامون، نه رادیومون، نه تلویزیونمون، نه کتاب هامون. نمیخوام بی انصافی کنم بگم همه ها، این درست نیست. گوشه و کنارم هستن، خیلی ها بحث های خوبی میکنن، ولی یه نظام باشه، یک جب باشه، یک حرکت باشه. نه نیست، همه هم مقصرم. یه مقداری در تمجید اهل بیت شده این مزاحی های بعضن بیمزه، وحن شیعه، وحن مذهب، حتی گاهی دیوانوار که انسان شک میکنه این مثلا طرف زوال طبیعی داره یا غیر طبیعی. اصلا یک حرکات مهم سبک و یه بخشی اینجور شده متاسفانه، یه بخشی شده نوشتن کتاب های قصه و حکایت و خواب و کرامت زید و عمرو اینجور شده، یه بخشی هم مثلا خب حرفای ناقص جای یک سری بخشای القدیری المراجعاتی، بخشای علمی فنی نتیم قویم خالیه. و گیرم اینه که اونایی که باید بگن خودشون ندارن. متاسفانه این مشکلی که خودشون ندارن که بخوان کراوش بدن. بذار دوستان یه مقدار کار بکنیم، یه مقدار مطالعه کنیم، مکاتب و کفایه و اینها. حالا ایام درسی و نگیم واقعه سال شش امتحان بدیم، من نمیدونم. خلاصه این هست، ما باید این نقص رو برطرف بکنیم برای مردم هم که میگیم متین. حالا همین حدیث من عرض کردم دوستان، اگر شما شخصی بودید من این حدیث اینجوری نمیگفتم. مثلا خب توی جمعی مثل شما هیچ مشکل نداره، یه وقت مثلا این حدیث رو میخواد بگید، اولا همه جا نگید، گوش میکنید، همه جا نگید این حدیث رو، یا امثال این حدیث رو. مخاطباتون رو مطمئن باشید، یا بدانید مخاطبی که فردام داریدش پس فردام داریدش، یا مقدمات رو یکی دو روز سه روز جوری آماده کنید که وقتی اینو میگید قشنگ سدرد من احلهی لقفی محله. این تبلیغ دوستان فنونی داره دیگه. حالا الا آدم بره توی دبیرستان، توی دانشگاه، توی خوابگاه، توی اصلا مسجدی یا چهار نفر نشستن، این حدیث رو ابتدا به ساکن بگه، خدایی نکرده آقا هستن بعضی ها که نمیتونن حزمش کنن، از اون طرف هم میگه هرچی ما نفهمیدیم وجود نداره. خب اینو میگه بعد توت مسلمات دیگه هم شک میکنه، میگه اینا نمازشون هم مثل همین چیزاشونه، روزشون هم بعد اصلا نتیجه تبلیغش این میشه که چند نفر رو اصلا بی‌اعتقاد کرده. لذا دوستان هر وقت احادیثی که قدیم اینجور بود که مؤمنین ملجم بودن، علما ملجم بودن، هر حرفی رو همه جا نمیذارن، هر کتابی رو فوری نشرش. متاسفانه یه دفعه میبینی حدیث انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که این معنا داره، برمیداره یه دفعه یه کسی کسلیقه نادان چاپ میکنه، هر که میاد مثلا گرد حرم رد بشه میره دستش کنیم. حضرت امیر گفته انا الاول و الاخر، بعد اون آقا برمیداره تو اولی تو آخری تو ظاهری تو باطنی، و یه سری حرفا که اگه یک کم انسان دقت کنه شبه های مسائلی در خودش داره. ببینید مواظب باشیم دین خدا رو درست تبلیغ بکنیم. لذا این حدیث رو اگر کسی خواست بگه باید اول زمیناش خیلی راحته. انسان از دشر شروع کنه، دشر وقتی قدرت پیدا میکنه چه کارهایی میکنه، دوتا آیه بخونه، یواش یواش میبینی مسئله طبیعی جا میفته. خدای کند انشاءالله به ما خداوند متعال توفیق آشناتر شدن به معارف نورانی اسلام، به ولایت و امامت عنایت کند و توفیق نشر صحیحش رو. برای دوستان فرصتی پیدا میکنید این دعاها، خدایا ما را مستعمل در دین، اللهم استعملنا لدینک. خیلی مهمه انسان تو دین خدا مصرف بشه، دیگه بقیهش هم با خودش بگه من ول میکنم خودم را، با تو بعد نماز صبح داریم اللهم صل علی محمد و آل محمد، وحدنی لمختل فسین من الحق بإذنه انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. این یه جمله رو هر روز صبح، حالا من میام هر روز صبح میترسم اینا خودم بعد از یادم میره، ولی قسم میگه هر روز یادمه بگم، مقدار میتونم به شما بگم. این معنیش اینه که خدایا من ول همین یک ترجمه یه حدیث اینه، من ول تو دامن تو خودت نگهدار من رو. حدیثی که دوستان نقل کردم براتون از تفسیر کنز الدقایق مشهدی جلد پنجم 452 453. البته اگر کنز الدقایق رو ندارید ذیل آیه ان عدت الشهور قاعدتا باید تو تفسیر برهان و نور الثقل اینا هم باشه. حالا یکی از این تفاصیل رو نگاه کنید، این حدیث قاعدتا هست، اگر نبود تو کنز الدقایق وجود داره. خب بله سوره براءته، سوره تو بسم الله الرحمن الرحیم. دقت بفرمایید که یه سوال میکنم، سوال ربط مطلبی، شما جواب بدید که ربط مطلب برقرار بشه. این روزم دوستان از اون روزاییست که من یه 10-12 خط که از این مسئله مانده خارجش رو خوب عرض میکنم که خودتون دیگه مطالعه کنیم و ما حالا هرچه خوندیم دیگه تا سر فرعان برقم نزنید، حالا راحت پیداش میکنید. فرعان 10-12 خط خارجش رو میگم، حتی تلاشم اینه که یکی دو خط اول چون یه بزنگاهی داره دو خط اول رو پیاده کنم. پس از خارج دوستان خوب دقت کنید. ببینید سوال میکنم از شما، خلاصه نظر شیخ این شد که مشتری در زمان خیار بایر مثلا میتونه تصرف کنه یا نه؟ بله گفت میتونه دیگه، درسته؟ گفت میتونه اطلاق کنه، میتونه استیلات کنه، کنیز حامله بشه، میتونه نقل انتقال بده، درسته؟ دستگاه هم داد تو امتحان شورام اگر اومد نظر شیخو بنویسید، تا امروز اگر خواستید بنویسید بنویسید که ایشون جایز میداند. اما آقا دو تا از بزرگان فقه دیدید که به کجا رفت داره؟ اگه وقت نرسیدیم پیاده کنیم در واقع میخواد به اصل مطلب. دو تا از بزرگان فقه، شهید اول در دروس، یحیی بن سعید در جامع الشرایع، این جامعه که تو کتاب جامع المقاصد نیست، این دو نفر گفتن من علیه الخیار اگر تصرف کند تصرفش نافذ نیست. حال ای کاش گفتن ما دو نفر میگیم، اینا آمدن نسبت هم دادن به همه، گفتن همه اینو میگن و این میشه خلاف عرض ما دیگه، چون ما میگفتیم تصرفات مشتری یعنی صحیحه ولی زمان دارن. چی شد دوستان؟ یه وقت که میگم اینا که میگن تصرفات مشتری در وقتی که بای خیار داره نافذ نیست، یعنی نافذ نیست به جوری که ضامن نباشد. ولی اگر ضامن داشته و ضمانت رو قبول کنه چرا نافذه؟ از شما سوال میکنم اگر این دو توضیح کردیم با شیخ حرفشون یکی میشه یا نمیشه؟ چون شیخ هم که میگفت نافذه، میگفت نافذه ولی مشتری ضامن، شما باید جدل مقاصد رو به من بدید. بله اگر نخواد جدل مقاصد رو به من بدید، تصرف شما در فروختن مقاصد خب درست نیست. اما اینطور باشه، اگر اینطور باشه خب البته خوبه دیگه، با ما هم مخالف نیست. ولی انصاف بدید که این از عبارت اینا در نمیاد. خب بعیده بگیم نافذ نیست، نافذ نیست دوستان، یا به معنی اینه که باطله، یا به معنی اینه که طرف که بای باشه میتونه به هم بزنه. اما نافذ نیست یعنی بیعشون درسته، فقط باید مشتری بدل بده، اینه که نمیگن نافذ نیست، اینه که این احتمال بعیده. خب این که پس متاسفانه یه مشکلی شد برای ما. از این که بگذاریم دوستان، ما دیروز گفتیم مشتری تصرف بکنه بعد بدلش رو بده به بایه، نگفتیم؟ ایشون میگه آقا ما علمای دیگران که نگاه میکنیم، ما میبینیم این حرف رو فقط در دو جا میزنن علما، یکی در عشق، یکی در استیلاس. یعنی اگر شما یه غلامی از من گرفتید زمانی که من حق خیار دارم، آزاد کردید، یک کنیز گرفتید حامله شده، فقط در این دو جا گفتن مشتری باید بدل رو بده، در غیر اینها صحبت بدل نکردن. و اگر واقعا قائل بودن که تصرفات مشتری درسته، مثل دیروز باید بگن مشتری تصرف بکنه و همه جا بفرمایید همه جا بدل بده. اینه که شیخ میگه واقعش حساب بخواد بکنید، المسئله لا تخلو عن اشکال، مسئله فی غایت اشکال، اگر اشتباه نکنم فی محل اشکال. چه باید کرد شیخ دوستان؟ از اون نظر قرص دیروزش پریروزش بیرا برگشت عدول کرد، حتی اول از فتوا انداز دیروز و پریروز فتواق جواز داد. با این عبارت دوستان این دیگه فتوا نیست، برای یکی این دوتا رو بذاره کنارم نمیتونه ازش فتوا در بیاره. رضا امتحان شورا اومد دیگه، اول میگه جایزه ولی بعد چند خط میگه مسئله فی محل اشکال، درست میخواد جواب بدید جواب اینه. خب این دوستان مطلب اول پیشتون باشه تا ببینیم تقدیر الهی چیه. مسئله دوم دقت کنید، بنابراین هر از خارج بگیم دیگه، مسئله دوم اینه که خوب دقت کنید، سوال میکنم از شما ادامه میدم، طبق نظر دیروز شیخ اگر بایه عقل رو به خاطر خیار فرس میکرد، بنده با شما معامله رو فرس میکردم، معامله شما با مشتری با رفیقتون فرس میشد یا نمیشد؟ بلند بگید نمیشد. نظرشون این شد دیگه، گفت اصلا رفتی به بیعه دوم نداره بیعه اول. حالا اگر گفتیم رفت داره، ببینید اگر ها اگر لوی لو اگر گفتیم رفت داره، زمان فسخ بیعه اول منفسخ میشه یا از اصل منفسخ میشه؟ میدونید خیلی ثمر داره ها، بنده مکاسب رو دادم به شما، خب شما فرداش رفتید مکاسب رو دادید به یه مشتری، این مکاسبی که درست پیش اون مشتری بود تو همین دو سه روز زایید، حال مکاسب که نمیزاد حیوان بود زایید، بله زایید. اگر گفتیم بیعه دوم از زمان فسخ بیعه اول منفسخ میشه، این گوسفند، این بچه گوسفند مال کیه؟ ولی اون مالک دوم، عاقل دوم. ولی اگر گفتیم من الاصل و البیخ فرس میشه، همه چی در میگرده جای خودش. ایشون میگم که فیه اختلاف، فیه وجهان. وجهش هم میدونی چیه؟ خب یه جهت اینه که تو حالا که مشکلی نداشت، حال اینا دیگه تو مکاسب نیستم، من عرض میکنم چرا من الاصل بفرمایید باطل باشه؟ چرا من الاصل باطل باشه؟ اصلا ببینید آقا، یه چیز دیگه عرض کنم، در خود دست هم همین بحث هست. اگر بنده آمدم مکاسب رو دادم به شما، بعد یک هفته فرض کردم، همین بحث هم تو دست هم هست که از الان به بعد معامله به هم میخوره یا از اول؟ چون وقت اگه ثمراتی داره، اون ثمرات مال کیه؟ ثمره داره. خب چرا از اول فرض بشه به یه دوم؟ ولی یک نظر میگه نه، من الاصل والبیخ معامله دوم رو هم میدونه. میدونید چرا؟ یه نکته جالبی داره. ببینید بنده وقتی فرض میکنم جنسمو باید از چی تحویل بگیرم؟ بله، در واقع جنسو از ملک کی بیارم بیرون؟ از ملک همونی که میخوام ثمر رو بدم به او. من ثمر رو میخوام به کی بدم؟ به شما. درسته؟ به مشتری اول. باید مکاسب رو از ملک شما بکشم بیرون. اگر بخوام مکاسب رو از ملک شما بکشم بیرون، لازمش اینه که معامله شما با اون مشتری از اول فرض شده باشه، از اول منفصل شده باشه، یعنی آماده باشه در ملک شما. و الا اگر معامله شما تا ساعت فسخ من بگید آقا صحیح باشه، معناش اینه که تا من فسخ نکردم هنوز مکاسب مال اوست، پس باید از ملک او بیارم بیرون، نه از ملک شما. البته اینجا یه چیز میشه گفتم، بگیم که تا قبل از فسخ بگید آقا مال او بوده، ملک موقت، بعد در میگرده تو ملک مشتری اول، بعد بایه میره از مشتری اول میگیره. وقت میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما ملک موقت، ملک یه هفته ای داریم یا نداریم در اسلام. حرف قشنگی است، اینجا یه قانون خوبی باید دوستان داریم یا نداریم. مثلا یک کسی آقا من این جنس رو تا دو سال به تو میفروشم، این جنس رو میفروشم تا سه سال، بله میشه یا نه؟ این آپارتمان رو بیع 10 ساله میکنم، بیع میکنه 10 سال، بیع 10 ساله اجاره هست واقعش. بله، الان یه چیز هست به نام بیع ازمانی. بگه آقا این مثلا این آپارتمان رو هر سال تیرماش مال تو، هر سال تیرماش مال تو، شهریورش هم میفروشه به یکی دیگه، مردادش هم این میشه، اما هر سال تیرماش تا قیامه قیامت، ولو بگه تا 100 سال تیرماش برای تو، این میشه ملک موقت. و این در اسلام معهود نیست، حداقل هنوز روش کار نشده. اینطوری چطور ما بگیم آقا وقتی مشتری فروخته به مشتری دوم، مشتری اول تا وقتی که بایه فرض نکرده، ولی وقتی فرض کرد نه دیگه در میگرده به مشتری اول، خیلی میشه ملک موقت. از یه تفهمی هم داره که دیگه خودتون تفهم رو روش مطالعه بکنید. اینم دوستان مسئله چندم بود تو وقت امروز. مسئله دوم، آخرین مسئله تا سر فرعان، آخرین مسئله، دقت کنید دوستان، اصلا یک کمی طولانی هست ولی یه مسئله هست. ببینید یه سوال از شما بکنم، آماده بشید، چون برام نداریم پیاده کنیم، یواشتر هم از خارج میگم. یه سوال از شما بکنم دوستان، یک کسی از شما بپرسه حضرات چه خیارات مکاسب خوندید؟ خیارات همیشه متصل به عقده، یا خیار میتونه منفصل از عقد باشه؟ اونایی که دفعه پنجشنبه میان جواب ندارم که مسئله شد باشتیم یکی دو هفته پیش، جواب چی میدید؟ حالا با امید خدا بگید اشکال نداره، میتونه منفصل باشه. آقا تو پیشانی خیار ننوشتن باید متصل به عبد. آقا دارتون چند تا مثال بزنم، گوش کنید گوش کنید. خیار مجلس همیشه متصل به عبد هستن، ولی مثلا خیار تأخیر، خیار تأخیر نخوندید ولی گذشته، اگر کسی جنس رو خرید تا 3 روز پول نداد به باید، بعد از 3 روز بعضا میگن چون باید بخواد صرف کنه ضرر میکنه، خیار تأخیر ثمن بهش میگن و میگن اصلا تا تأخیر نشه خیار نیست، تا 3 روز به حتمیه لازمه، سر 3 روز باز میخوره تو این بی میشه متزلزل. خیار تأخیر، خیار شرط، خیار شرط اینجوری یاد دوستان. یه دفعه یک کسی معامله میکنه میگه تا 1 هفته آقا من 7 فرد داشته باشم، میگه باش. خب یه دفعه میگه آقا من مکاتب رو میفروشم به تو ولی داداشم رفته مکه، 2 هفته دیگه میاد، باید صبر کنی داداشم بیاد، اگر نظر منو برگردان من صرف میکنم، لذا از 2 هفته دیگه که میاد 3 روز اولم خب مهمون داره و اینا ممکنه نتونم پیداش کنم، تا مثلا 4 روز از وقت آمدن داداشم تا 4 روز، یعنی 2 هفته دیگه خیار شروع میشه تا چند روز مثلا 4 روز، یعنی الان متصل به عقد نیست دیگه. یا خیار بیع الخیار، خیار بیع الخیار چیه؟ قبلا داشتیم تو درس پنجشنبه که اصلا بحث ما الان همینجاست. آقا بیع الخیار اینه یه کسی میگه آقا من خانمو میفروشم به تو به خاطر اینکه پول نیاز دارم، ولی تا 1 سال تونستم پولتو جور کنم بیارم، بفرمایید 7 فرد داشته باشم تا 1 سال. البته اگه اینجور بگیم، بگیم الان خیار شروع نشه، هر وقت تونست پولو جور کنه و رد کنه بگید آقا خیار شروع بشه. به اصطلاح شرطش اینه که پولو آماده کنه رد کنه. حالا میدونید اینا رو برشی مطرح کردیم، گوش کنید، سوال اینه دوستان، آیا این بحثی که ما 3-4-5 روز داخلشیم که مشتری در زمان خیار پایه نمیتواند تصرفات ناقل بکنه در جنس، مال خیار موجوده؟ یا اگر بایه الان خیار ندارد و مشتری الان من علیه الخیار نیست ولی در آینده من علیه الخیار خواهد شد، الان شد؟ پس شما یه دفعه الان من علیه الخیار هستید، اونجا که من از الان هم تو پس دارم، ولی اگر بناس 1 هفته دیگه حق من شروع بشه، شما الان که من علیه الخیار نیستید، بذارم الان هم حق ندارم، 1 هفته دیگه من علیه الخیار هستید. خب تو این 1 هفته شما میتونید تصرف کنید یا نه؟ اگر قائل بشین که من علیه الخیار حق تصرف نداره، اگه داشته باشه که حرفا نمیاد، ایشون میگن که والا چه عرض کنم فیه وجهان، سریع میگم دقت کنید. ببینید از 1 طرف شما الان من علیه الخیار نیستید، الان آزادی، خب هر آزادی میتونه در ملکش تصرف کنه، منم الان من لغول خیار نیستم که جلوی شما رو بتونم بگیرم، ولی چرا میخوام کلا سر کی بگذاریم؟ علت این که شما نمیتونستید تصرف کنید اگر من علیه الخیار بودی چی بود؟ این بود که چه بسا من فسخ کنم و شما به خود جنس رو به من بدی جنس نباشه، درسته؟ اونایی که میگفتن یه حرف رو میزدن، درسته الان این مسئله نیست ولی 4 روز دیگه 5 روز دیگه ممکنه من فرض کنم، لذا این عقد درسته لازمه ولی در آینده یک تزلزل داره این تزلزل. لذا نمیتونی تزلزل کنید، باید صبر کنید. این مدت شما من خیار ندارم بگذره، اون مدتی هم که 3-4 روزی هم که من حق خیار دارم بگذره، بعد تصرف کنید. آقا شیخ انصاری میفرماید اگر نظر منو میخواید من تو این مسئله تفسیر میدم، تفسیرشم دقت کنید تمامش کنم. میگه من نظرم اینه، اگر خیار الان موجوده ولی اعمالش مثلا یه هفته دیگه است، مثل این که و میدانیم این زمان میاد، منظور اینا خیار موجوده، منظورم رو اصلاح کنم، یعنی میدانیم این زمان میاد، مثل این که بنده گفتم آقا همون مثال حج داداش 2 هفته دیگه داداشم میاد، اصلا چرا بگیم داداش شاید داداش نیومد از مکه مرد هستم، بگم آقا 1 هفته دیگه ها الان که من نمیرسم فکر کنم 1 هفته دیگه تا 3 روز به من حق فکر کردن بده. خب مسلم 1 هفته دیگه میاد، 3 روزم میاد، حالا احتمال اینم که بنده نباشم فوت کنم خب ضعیف، بگم اون مثال برادرم میتونه درستش کنم. اینجا باید مشتری چکار کنه؟ صبر کنه. اما یه جایی که معلوم نیست اصلا خیار بیاد، مثل کجا؟ مثل که بنده خونم رو فروختم به شما 10 میلیون پولش نیاز داشتم، گفتم آقا اگه تونستم تا 1 سال 10 میلیون رو جور کنم، اصلا معلوم نیست که من بیتونم 10 میلیون رو، اگه من کس بودم که تونستم 10 میلیون جور کنم خود جور کرده بودم که به فروش خونه محتاج نشم، معلوم نیست اصلا من بیتونم پول جور کنم، بیتونم پس کنم. آقا اینجا مشتری نمیخواد دستشو بذاره روی دست و صحب کنه. میدونی اگه اینجا بگیم صحب کنه، باید اگر یه جا کالا هنوز دست به دست نشده، من مکاسب دادم شما کفایه رو هنوز به من ندادید، باید صحب کنید تا کفایه رو به من ندادید تو مکاسب تصرف نکنید. چرا؟ چون چه بسا کفایتون تلف بشه، به چی میشه اگر کفایه قبل از اینکه به من بگی تلف بشه؟ به این منفصل هیچ جنی هیچ انسی هیچ ملکی گفته که آقا مشتری تصرف نکنه تا وقتی سمن میره دایه میگن نه تصرف کنه، چون احتمال اینکه شاید مقاصد من کفایه تلف شود و من حب پس پیدا کنم یا به این منفصل بشه، اینا رو حساب نمی کنن. پس اگر زمان خیار قطعا میاد ید رو علالیت بگذاره، اگر نمیاد تصرف کنه. البته میدونید شیخ اصلا طبق نظر شیخ نوبت به این بحثا نمیرسد، چون ایشون تصرف را برای مشتری طبق نظر دیروز پریروز تصرف را تجویز کرد.
میتونید که ولاچن و تنبدن، این ولاچن میخوره به اصل بحث که گفتیم میتونه مشتری منتقل بکنه و بعد بدل رو بده، میگه لاکن. در واقع گفتیم میتونه تصرف کنه، میگه لاکن. میگه ما گفتیم فر جواز و نایخ و انقوبه خواهی ها به اونجا بزنه. میفرماید که خطرت دم که ظاهر عبارت دروس که در جامعه و شرای ابن سعید این جامعه مقاصد نیست اتفاق است در عدم نفوز تصرفاتی که واقع میشه در زمان خیال توسط من علیه خیال. اگر توجیه کنیم این سخن را، توجیه کنیم عدم نفوز را به این که بگیم منظور این آقایون یا اتفاق اراده تصرف به گونه ای که لایستعقب الزمان، بعد بیان میکنی که اگر بخواد زمان باشه چجوریه؟ به اندازم من روز بدل بعد تصرف خیال. این به هم دوستان بیان لا نیستا، بیان استعقاب زمانه که اگر زمان باشه این طوری سمته که شیخ هم میگفتی یه فرمان ضربشو بده. بگیم اینا منظورشون تصرفی بوده که نخواد زمان داشته باشه، و پس اگر تصادفی باشه کسی میگه تصادف بازمان اینا حرف ندارن که هم به نظر بالا یکی میشه چون میگه بعید اون جدا این که به چه اصطلاح بگیم عدم نهوض تصادف یعنی تصادف بدون زمان اما تصادف بازمان اشکال نداره این تعبیر عدم نهوض نمی کنه ضمن این که لم یظهر این جمله بعیدانه و لم یظهر از گذشته ها نمیدن تقدم نقضان قول به جوازه هم ظاهر نشده وجود و بدر مگر در مسئله عشق و استیلا در حالی که طبق نظر ما باید گفتیم جارج تصرف بشه و وجود و بدر بشه بنابراین فل مسئله سفیر قایت اشکا از یه طرف برهان اختدار میکنه بگیم جواز از این این موقعیت فقهی جلال ما رو میگیره مرحوم شیخ هم که فراقم جمعه نیست یعنی یه مجموعه این از عوامل زیادی دست به دست و همین هم جلال فتواشو میگیرن از جمعه اینجا حالا سنه علا قلوب انتصاخ العقد ثانی ما که نگفتیم ترس میشه عقد دوم اگر کسی بگه فهل یکون رو از زمان فسخ عقد اول یا از اصل عقد ثانی قولان اختیار ثانی ما و از افاضل مقاصرین گفتن مرحوم تستری گفته از اصل که احتجاج کرده بگیم که مقتضای فرض ترقی هر کدام از عوضین از ملک کل من المتعاقبین مدل متعاقبین یعنی دارای اول مشتری اول وقتی طرف فرض میکنه باید بوده از مشتری خود چه این سو بگیره فلاوی از اوز هم یترقی الفاسق از ملک من العاقب ثانی در حالی که اول بگیم تا حالا عقد درست بوده باید درست را بوده دلیل بود من انتصاق عقد دوم به فسخ عقد اول و رجوع عین الى ملک مالک الاول لیخرج منه الى ملک فاسق اما اینجا یه رقم میشه بگیم نه این دلیل نمیشه که از ریشه فرض بشه از حالا به بعد فرض بشه الا ان یلتزم بان ملک العاقد الثانی الى وقت الفسخ فتلقى الفاسق الملک بعد از فرد من العابد الاول که همون مشتری اول باشه و این لازمش اینه که بگیم اون که موقت داریم این هم که محدوده و رد به عدم معروفیت تمنده که موقت فشه هم خواهم هم خیلی روشنه که اگر ما گفتیم مشتری دوم مالک شده ولی وقتی دایه اول فرد کرد ملکیتش از منیره این مالش ملک موقت نیست اگر ما با هم معاملی کردیم بعد طرف اومد به هم زد این آنشی نیست که ملک موقف بوده ملک دائم بوده و داری متفلزله در واقع ملک دائم داریم قابل زوال ملک دائم داریم غیر قابل زوال ولی وقتی اعتبار میشه اصل ملکیت اعتبار میشه بذاریم حرف رو لدش میکنه اون چی گفتم روش تعمل بکنید ملکیت میاد طبیعت ملکیت میاد حالا حتی توش نمیشن دائم یا موقت ولی ملکیت مثل طهارته وقتی بیاد تا یک معنی جلو بشون نگیره استمرار داره معنی دامنش هم اینها تا معنی نگید استمرار داره حالا اینجا مشتری دومون خرید مالک میشه مثل تمام مشتری های دیگه تا ساعتی که مالک بایه اول بیاد فرض بکنه خب ملکیتش با هم میریزه این همش ملک موقت نیست هم این اشکال بگیریم سنن این مطلق کنه من زمان اصلاح علمم نفیه من کسر علال قول بیت ما که نگفتیم اگر کسی قائل بشه به معنع علال قول برونه مطلقا زمان تحقق خیار فعلا اینجا که متصل به عقد خیار باشه مثل مجلس مثل کروب در حیوان یا زمانی که مشروط است برش خیار دیگه از وقتی که عقدمون تا یک هفته من هفته فرق داشته باشه اما زمانی که منزیاز نیست در او خیار چون سوارش نیامده بنابراین اصلا هیچی نیست الان خیاری نیست چون وقتی خیار تأخیر بنابراین که سبب در صورت خیار تأخیر تجربه بایه هست به سبب تا بیشتر از سه روز خیار تأخیر دیگه اگر مشتری تا سه روز پول نیاورد مشتری بایه ممکنه ضرر بکنه حق فرض داره اصلا عقد هیچ نقشی بر خیار نداره سه روز که شد ضرر که شد برای بایه تا بخواد فرق کنه بیشتر از این خب حق فرس میاد. و اما یه عدم تحقق شرطه، یا این که بگیم نه زمینه خیار هست اما این یه دونه شرط داره، حالا این در اعتبار هم درست میکنن و بیدن مقتضی داریم و که هم سبب باشه که ما شرط داریم، شرطش نیامده تمافی بای اخیار به شرط رد سمن جنگاه و من منظور هم نیتوشم به شما تا یک سال اگه پول آمازم من پس بده. اینجا سبب خیار خود دی هست ولی تا رد سمن نکند نمیتونه فرص کنه، ولی خیار هست اما اعمالش مشهود به رد سمنه. بنابراین که رد شرط خیاره و عدم تحقق رفت. این دوستان من با عذره گفتم چند تا مقنا هست در بای ارخیار کشون عراب اون مقنا میگی که مقتضیش آمده که عقل باشه ولی تا شرط نیاد اصلا خیاره. بزا سال که شد خیار محقق میشه. خواستیم نگاه بکنید در صفحه 230 از این مقاصد الله در بای ارخیار مراجعه بکنید، به اونجا بحثش مفصل هست. اگر گفتیم خود معامله سببه ولی تا شرط نیاد خیار نیست، بناهن علا کنون رد یعنی در دسمن شرط خیار هست و این که محقق نیست قبلش، در مقابل بعضی هم میگه که میگه قبلش خیار هست مفقط اعمالش نشود به رد دسمنه، یا مثل اشتراط خیار در زمان متأخر که مختزیش هست اونجا باز زمان بیاد تا خیار محقق بشه. فکر این جماعه تصرف قبل تنجز خیار دیگه اینجا میتونه تصرف کنه، خصوصا در اینجا اصلا مقتضی خیار هم نیست، خصوصا فی ما لم یتحقق سببه. حالا اونجا که سببش محقق شده فقط شرطش مانده، خب بالاخره یک بوی خیار میاد، اما اونجا که حتی سببش هم هنوز نمیده که یک بوی خیار میاد بچه ها قد یه طرف انمان نامه آنو تصرف کنه تدر زلال عقل مانعه تصرف من علیه خیار چی بود؟ این مثل آقا ممکنه عقل بعدا متزلزل بشه یا الان متزلزل بود و خود اون فی معرض الارتفاع و هورا موجود هم هنا. اگر چه لم یقر زل خیار علاقت هیه ازم این همه چه خیار نیومده ولی بالاخره این زمان میرسه، اما از اون طرف و من انه لا حقت دل فعل زل خیار، الان ما زل خیار من علیه خیار نداریم فلا مانع من تصرف و یمکن الفرق بین خیار المتوقف على حضور زمان بدون که الان نیست داریم میدانیم بیاد خود زمان بیاد دیگه هیچ کارش نمیشه بکنیم، و اونی که متوقف در شیء آخر غیر زمان که معلوم نیست بیاد مثل تأخیر یا خیار رؤیت على خلاف الوقت گفته معنی کلامه کلام بعد خلاف در یا خیال رؤیت لأن ثبوت حق فن افضل معلوم و این لم یحضر زمانه، چون بالاخره زمان میاد هیچ کارش رو نمیشه بکنه به خلاف دوم، و لذا که این تایید همین تفصیله لم یقل احدون در واقع تایید این تفصیله و رد این که این اصلا نمیتونه تصرف بکنه دست نگه داره که مبادا شاید عقل با هم بخوره خود بخوره، لذا میگه لم یقل احدون گفتم این لذا رد این که این اصلا نتونه تصرف کنه در واقع بچه عقل رد اونه، و لذا من یا بل احضان دل من امنا کسر بود در احد الارزم قبل قبل الاخر از جهت این که افضل معلض انتصاقی به طرف مالن یغبت، آیا من مقاسه بدادم هنوز که پای منو برسم شما حق ندارید در مقاسه تطلب کنید، چرا خب کفایه رو نتونید برم بدید تلف بشه بی به هم بخور خود بخور. همه یورن رو میگن اتفاقا میگن که میتونه شما میتونه تو مقاسه تطلب کنید و اینکه اینجا عبد در معرض زواله ما این حصه همیشه باشه و تلیدی و لایی از هر نیم قومت و حاضر تفتیر و علا کل حال سرخیار و متنقل کند جدهو فعلا علا ظهور امر چل قطمه و عیده و رؤیت علا خلاف درد و غیر و نام امن تصرف بلا خلاف ظاهر کن. این هم باید رده برای همونی که بگیم اصلا نمیتونه تصرف کنه. میفرماید که در مواردی که قید بحث زمان متوقف از یه امری دیگریست علمای ما میگن که من علیه خیال که هنوزم من علیه خیال نشده میتوانم تصرف کنم، حتی تصرف ناقه و علا کلها یعنی آنچه مسلمه خیالی که متوقف از تنبی راشکنم و ظهور همدی دوید از زمان مثل قبل، مثل عیب، مثل این که نبی رو برخلاف آنچه که بازی میگفت ببینه